ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 18 آذر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا نیم ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. ابتدا بریم سراغ خبرها با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در دیدار دو ساعتش با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، درباره موضوعات مختلف از جمله درباره وضعیت نازنین زاغری به صراحت گفتگو کرده است. به گفته این سخنگو در دیدار سازنده وزیران خارجه دو کشور موضوعات متعددی از جمله مسائلی که روابط دو کشور را با موانع روبرو کرده مطرح شد و آقای جانسون نگرانی خود را درباره وضعیت شهروندان ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی هستند ابراز کرد. نخست وزیر بریتانیا در نخستین روز از سفر خود همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ درباره اورشلیم با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار نخواهد کرد. مجدی الخالدی دستیار محمود عباس روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت آمریکا با تصمیم اخیر خود تمامی خط قرمزها را رد کرد. در روزهای گذشته و پس از آنکه یکی از نزدیکان محمود عباس گفت کسی از مایک پنس استقبال نخواهد کرد، کاخ سفید اعلام کرد لغو این دیدار غیر سازنده خواهد بود. در خبری دیگر، پاپ توادروس دوم رهبر کلیسای قبطیان نیز در بیانیه اعلام کرد در اعتراض به تصمیم اخیر آمریکا حاضر به دیدار مایک پنس نخواهد شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده به اسرائیل سفر کند و پیش از این قرار بود در کرانه باختری نیز با محمود عباس دیدار و گفتگو کند. ساعتی پس از آنکه نخست وزیر عراق پایان جنگ علیه داعش را رسما اعلام کرد، وزارت خارجه آمریکا با استقبال از پایان اشغالگری داعش در عراق تاکید کرد حضور گروه‌های جهادی در عراق همچنان یک تهدید به شمار می‌رود. هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن تبریک به دولت و ملت عراق بابت پیروزی در جنگ 3 ساله علیه گروه داعش گفت ایالات متحده همسو با دولت عراق تاکید می‌کند آزادسازی مناطق عراق به این معنا نیست که مبارزه علیه تروریسم یا حتی علیه داعش در عراق تمام شده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد ائتلاف بین‌المللی باید همچنان نسبت به تهدید گروه‌های ایدئولوژیک افراطی هوشیار بماند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در نشستی خبری در بغداد با اعلام پایان جنگ 3 ساله علیه داعش گفته بود کنترل تمامی مناطق این کشور از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی این کشور به غزه 2 تن از اعضای گروه فلسطینی حماس کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است در پاسخ به راکت‌هایی که از نوار غزه شلیک شده، 4 تأسیسات متعلق به حماس را هدف قرار داده. تنش و درگیری اخیر بین اسرائیل و حماس در پی تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل شدت گرفته است. هرچند که در غزه گروه‌های اسلامگرای دیگری نیز فعالیت دارند، اما اسرائیل گروه حماس را مسئول تمامی راکت‌هایی می‌داند که از این منطقه شلیک می‌شوند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه به تصمیم دولت آمریکا، 2 فلسطینی در غزه در درگیری با ارتش اسرائیل کشته شدند. به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده، به شکل غیابی محاکمه و به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
متشکرم از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا در تهران مسائل مربوط به حقوق بشر و زندانیان 2 تابعیت ایرانی بریتانیایی یکی از محورهای اصلی این سفر.
حضور در دادگاه در دومین روزی که آقای جانسون در تهران هست میتونه هم به عنوان عامل مثبت و هم قویاً به عنوان عامل منفی عمل بکنه.
کاهش کمک رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه همزمان با باد و باران و برف شدید.
بارش اخیر باعث شده مشکلات عدیده در منطقه وجود بیاد، بحث فرما، بحث بارندگی، بحث شدن چادرها و اینکه مشکلات گلولای و تردد در منطقه.
محمد رضا باهنر میگوید اختیارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نسبت به دوره قبل کمتر شده است.
قبلا در زمان تعیین هیئت وزیران به خصوص در زمینه معرفی وزیر اقتصاد گفتن اختلافهای دامنه‌داری هستش.
و جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سالگرد قتل آنها.
مثلا یک سال یه تراکتور بزرگ رو برمیدارن میارن اونجا روشن میذارن که صدا به صدا نرسه. یک سال در خونه همسایه، حالا یا در ساختمان همسایه بیرون گورستان، چندین بلندگوی بزرگ میذارن و مراسم نوحه پخش میکنن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. با اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته عملیات بازسازی در مناطق زلزله زده در کرمانشاه آغاز شده و بیش از 15,000 پرونده برای دریافت وام در مناطق زلزله زده تشکیل شده، خبرها آکی از استراب و نگرانی مردم در مورد وضعیت زندگی در سرمای شدید این منطقه است. همینطور نماینده مردم کرمانشاه در مجلس از وضعیت کانکس هایی که به زلزله زدگان داده شده انتقاد کرده و گفته این کانکس ها به دلیل شدت باد و طوفان و سرمای شدید دچار مشکل شدند. زمین لرزه در کرمانشاه در 21 آبان ماه رخ داد و نزدیک به 600 کشته بر جای گذاشت. در این مورد بشنویم آخرین خبرهای مربوط به منطقه رو با افشین عبداللهی، فعال حوزه کودک و داوطلب برای کمک رسانی در منطقه.
به نوعی نسبت به روزهای اول روز یکم خوبتر شده، کمک رسانی ها منسجم‌تر و نیازسنجی های خوبی در منطقه اتفاق افتاده، اما خب متاسفانه بارش اخیر باعث شده مشکلات عدیده در منطقه به وجود بیاد، بحث فرما، بحث بارندگی، بحث شدن چادرها و اینکه مشکلات گلولای و تردد در منطقه، خرد شدن امداد رسانی در منطقه به نوعی پیشبینی می شد با این وضعیت بارندگی. مشکلاتی که الان در منطقه داریم همین والا وضعیت کالکتر که هنوز اون انسجام کامل و اون تعداد مشخصی که لازم بوده در منطقه روز نیست و چادرهام که به خاطر این باران و سرمایه وحشتناک و باد شدیدی که دیروز و پریروز در منطقه حتی باعث شد که چند تا کانکت ها رو هم باد ببره و از جا بکنه، دیگه وای به حال چادرها، مشکل بیشتر کرد.
آقای عبداللهی، شما اشاره کردید به استحکام کانکس ها. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم از همین موضوع گله کرده و گفته که این کانکس هایی که به زلزله زده ها در این مناطق داده شده به دلیل شدت باد دچار مشکل شدن. به هر حال با توجه به شرایط منطقه، با توجه به شرایط سرما و طوفان و باد، این کانکس ها باید تقسیم می شدن در منطقه. دقیقاً چه نوع کانکس هایی ارائه شدن که الان در سرما استحکام کامل رو ندارند؟
این کانکس ها متاسفانه بنابر وضعیت منطقه طراحی نشده و اینکه نحوه جانمایی کانکس ها و گذاشتن کانکس ها خودش یک بحث بود، در واقع جانمایی کانکس ها و سری گذاشتن بود. بعضی از کانکس ها حتی لایه های ورقی هستن که جدا از اینکه این استحکام بودن مقابل باد و خیلی از اتفاقات جامعه که اتفاقاتی که میخواد نداره، حتی این کانکس ها خودش شاید بعضاً مشکل سرما و سرمازدگی خاص خودش رو داشته باشد. اون کانکس هایی هم که روی سکوها گذاشته بودن و با سیمان و بتون اینا رو محکم کردن، اینقدر نازک بودن که ورقه ها کلن صاف شده بود با اون فشار باد، چون بعضیشون ورقه های پلاستیکی هستن، بعضیشون اصلا اون شیارهایی که بین کانکس ها هست، چون منطقه از گله و منطقه اصلا سلاس بابا جانی و کل اون منطقه زلزله زده سرمای خشکی داره و این سرمای خشک تاثیر خیلی شدید این کانکس ها داره. ما پیشنهاد دادیم به جای کانکس های مربع مانند، حالت خانه مانند، از کانکس های نیمداری یا کپر مانند استفاده بکنیم، چون منطقه بادخیزی هست. ما بعضا بعضی از مناطق پیشنهاد میدیم که به جای کانکس کپر درست بکنن.
اونطوری که شما توضیح میدید گویا وضعیت فعلی زلزله زدگان فرق چندانی با یکی دو هفته اول زلزله که در 21 آبان ماه اتفاق افتاد نداره. همچنان مشکلات اصلی فعلی منطقه درگیری با محل زندگی هست. آیا کمک های مردمی در حال حاضر همچنان پررنگ است یا اینکه دولت به وعده هایی که داده عمل کرده و تا حد زیادی در حال پوشش این نوع نیازها در منطقه است؟
نسبت به روزهای اول یه خود کمک رسانی ها کم رنگ تر شده. روزهای اول شدت ارسال اقلام کمکی از طرف مردم و زیاد بودن نیروهای امدادی مردمی حالا دولتی هم در کنارش خیلی منطقه رو اکتیو تر کرده بود، اینکه منطقه خود سرحال تر از لحاظ کمک رسانی بود. الان این وضعی کم رنگ تر شده دیگه، اون کمک رسانی های مردمی زیاد نیست و البته هدفمندتر شده. بعضی اقلام خود نیاز نیست، بعضی از وسایل نیاز نیست، فقط میاد انبار میشه و جا میگیره. در کنار اون حالا خب کمک های دولتی هم داره فراخور اون سیستم حالا داره شروع میشه. کمک ها خیلی پررنگ نبود اوایل، ولی خب الان داره این کمک ها یه خورده سیستماتیکی تر میشه. ولی خب بعضی از اقلامی هم که از طریق هلال احمر داره به مردم داده میشه واقعا مورد نیاز نیست، یعنی نیازهای اولیه نیست. ما بیشتر بحثمون حتی با دولت همینه که اگه قرار به کمک رسانی بشه، کمک رسانی هدفمند باشه. یه کمک رسانی نباشه که ما فقط یه چیزی رو داده باشیم به مردم. ما الان برای بچه ها نیاز پوشاک های در سنه های مختلف داریم، کفش نیاز داریم، حالا بحث اسکان که خودش یک موزله، نیاز به لازم بهداشتی داریم، نیاز به سیستمی بچه هایی که دارن به دنیا میان داریم، مردم نیازهای اولیه دارن.
افشین عبداللهی فعال حوزه کودک و داوطلب برای کمک رسانی در منطقه زلزله زده بود که در مورد آخرین خبرهای این منطقه با رادیو فردا گفتگو میکرد.
مسکن مهر اسلام آباد غرب، مردم هم هنوز زیر چادرها هستن، وضعیت سرما و بارندگی اینجا داره خیلی مردم اذیت میکنه. مسکنایی هم که از مهر سر پا موندن این پس لرزهای اخیر خیلی اینا رو باعث ریختن و تخریب اینا شده، مردم جرات نمیکنن زیر چادرها برن. نفت داره تقریبا مرتب دست مردم میرسه، هفته یک بار، ولی غذا و پتو اینا رو دیگه کمتر، یعنی نمیرسه. همون یک دو روز اول دادن، خیلی از مردم هم خودشون از زیر آوار کشیدن بیرون رو دارن استفاده میکنن.
خنده داره، آقای خاوری رو قیابی محاکمه کردن، اموالش رو مصادره میکنن که به جای اون پولای دزدی حساب کنن. خب باید مال مشتبه خامنه ای و اون خود خامنه ای هم مصادره کنه دیگه. فکر میکنین اون جرأت میکرده بدون این همه پولو ببره؟ تازه چرا اینو پسش نمیگیرین؟ چطور قاتلای اون خدا بیامرزای شاپور بختیار و زنده یاد فریدون فرخزاد و هر دلیلی بود پس گرفتین؟ خب اینا پس بگیرین دیگه.
من میخواستم به آقای احمدی نژاد عرض کنم، آنگاه که توانستی افسوس ندانستی، حالا که تو دانستی دیگر نتوانستی. آقای احمدی نژاد، اگر حرفا و صحبت هایی که امروز میکنی روزی که بر تاج تخت و مسند قدرت سوار بودی عمل میکردی، امروز امیر کلیل ایران بودی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز شنبه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سفر دو روزه خودش رو به ایران آغاز کرد. آقای جانسون در دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای، روابط دو جانبه سیاسی اقتصادی و مسئله مربوط به حقوق بشر، به ویژه آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفتگو می‌کنه. سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران همزمان شده با برگزاری دادگاه جدیدی برای نازنین زاغری رتکلیف از کارمندان بنیاد تامسون رویترز که در حال حاضر در حال سپری کردن حکم 5 سال زندان خودش در ایران هست. از جمشید زند بشنویم.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و پس از آن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در برنامه سفر دو روزه آقای جانسون به تهران قرار دارد. یکی از مهمترین مسائلی که در این سفر رسمی درباره آن گفتگو خواهد شد، آزادی دو شهروند بریتانیایی ایرانی است که در ایران محاکمه و زندانی شده اند. کامران فروغی که 77 سال دارد از 7 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است و نازنین زاغری که 2 سال پیش همراه با دختر خردسالش به ایران رفت به دستور مقامات قضایی دستگیر و به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم شد. وی که کارمند بنیاد تامسون رویترز بود به 5 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران حبس خود را در زندان اوین می گذراند. ماه گذشته به دنبال اظهارات بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا که گفته بود خانم زاغری پیش از بازداشتش مشغول آموزش خبرنگاری در ایران بود، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد. گرچه آقای جانسون از این ادعای خود عذرخواهی کرد و خانم زاغری و بنیاد تامسون رویترز نیز آن را بی‌اساس خواندند، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام دستور برگزاری دادگاه جدیدی برای وی صادر کرد. ریچارد رادکلیف، همسر بریتانیایی خانم زاغری، به رادیو فردا میگوید دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
امیدوارم امروز یا فردا باهاش حرف بزنم. آخرین خبری که ازش دارم اینه که در انتظار برگزاری دادگاهشه که قراره فردا انجام بشه. البته هنوز به وکیلش اجازه حضور در دادگاه داده نشده و وکیلش هم توصیه کرده که اگه تا فردا مجوز صادر نشه نازنین هم به دادگاه نره. بوریس جانسون وزیر خارجه هم در تهرانه و قراره با وزیر خارجه آقای ظریف و رئیس جمهوری آقای روحانی و عده دیگری از مقامات ملاقات کنه. امیدوارم ترتیبی داده بشه که شاید نازنین فردا به دادگاه نره.
و در حالی که هنوز برگزاری دادگاه با حضور نازنین زاغری در روز یکشنبه و همزمان با ورود وزیر خارجه بریتانیا به تهران قطعی نشده، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکوی بریتانیا با اشاره به پیچیده‌تر شدن پرونده خانم زاغری میگوید
مسئله بسیار بسیار دشوار شده. یکی از دشواری‌ها این است که ظاهراً قبل از اعلام تاریخ سفر آقای جانسون به تهران، تاریخ برگزاری یک دادگاه برای خانم زاغری تعیین شده بود که این دادگاه بعد از اظهاراتی بود که آقای جانسون در پارلمان بریتانیا مطرح کرد. حالا حضور در دادگاه در دومین روزی که آقای جانسون در تهران هست میتونه هم به عنوان عامل مثبت و هم قویاً به عنوان عامل منفی عمل بکنه، به این ترتیب که اگر جمهوری اسلامی به اجماع رسیده باشه در مورد آزادی خانم زاغری، به روی این قضیه تکیه میشه که به دلایل انسان دوستانه ما خانم زاغری رو آزاد کردیم. ولی اگر قرار است که ادعاهای تازه‌ای علیه او مطرح بشه و قوه قضاییه و راستگرایان بخوان علیه دولت بیستن و سفر آقای جانسون رو با مشکلات بیشتری روبرو بکنن، طبیعتاً حکم تازه‌ای صادر خواهد شد و آزادی خانم زاغری با مشکل روبرو میشه.
تا کنون مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال آزادی نازنین زاغری واکنشی نشان ندادند. از دیگر مسائل مهمی که در مذاکرات مقامات ارشد جمهوری اسلامی و بوریس جانسون مطرح میشوند، جنگ‌های داخلی سوریه و یمن، توافق هسته‌ای و روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور پس از لغو تحریم هاست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا معتقد است سفر بوریس جانسون به تهران در شرایط کنونی نمیتواند دستاوردهای چشمگیری داشته باشد.
دولت بریتانیا موافق حفظ توافق اتمی است، در این مورد با دولت آمریکا اختلاف داره و از این موضوع جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه در شرایطی که دولت کنونی آمریکا مخالف قرارداد اتمی هست، در مقابل اونها بیستن و از نفوذشون در آمریکا استفاده بکنن. دولت کنونی بریتانیا با مشکلات جدی در خانه روبروست. آقای جانسون هم شخصا زیر فشارهای زیادی طی هفته‌های اخیر بوده، به خصوص در ارتباط با اظهاراتی که پیرامون خانم زاغری انجام داد و بعد مجبور به عذرخواهی شد. به این علت بایستی انتظار داشته باشیم که بریتانیا نفوذ خیلی کمی داشته باشه برای تاثیرگذاری در جهت جمهوری اسلامی. به این علت من خیلی امیدوار نیستم که سفر آقای جانسون به غیر از آزادی خانم زاغری که اون هم ممکن است در آینده کوتاه مدت صورت نگیره به نتیجه بزرگ دیگری برسه.
بوریس جانسون روز یکشنبه پس از دیدار و گفتگو با حسن روحانی تهران را به مقصد دبی ترک می کند. وزیر خارجه بریتانیا پیش از سفر به تهران در مسقط با پادشاه عمان ملاقات کرد.
گزارش جمشید زندرو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
محمد علیرضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان گفته اختیارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دوره دوم دولت حسن روحانی نسبت به دوره قبل کمتر شده. آقای باهنر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته با توجه به حضور معاونان اقتصادی و دستیاران و مشاوران رئیس جمهور اختیارات آقای جهانگیری عملاً کم شده. پیشتر هم بعضی از رسانه‌های داخل ایران از اختلاف نظر شدید بین اسحاق جهانگیری و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در مورد برخی حوزه‌ها از جمله مسائل اقتصادی کشور خبر داده بودند. رضا جمالی در این زمینه از رادیو فردا با رضا حقیقت نژاد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه.
حداقل در دو حوزه میشه گفتش که این نمود داشته کاهش اختیارات آقای جهانگیری. یکی بحث انتصاب آقای نهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی رئیس جمهور بوده که یک بخشی از مسئولیت‌ها رو متوجه این معاونت جدید میکنه و میتونه دایره نفوذ آقای جهانگیری که چهره اقتصادی هم هستش و در رأس یک بخش اقتصادی درون دولت بود که قبلا در زمان تعیین هیئت وزیران به خصوص در زمینه معرفی وزیر اقتصاد گفتن اختلاف‌های دامنه‌داری هستش و اخیراً گفتن که در زمینه انتصاب استانداران هم اون تیمی که به رئیس دفتر رئیس جمهور نزدیک هست که بعضاً با آقای لاریجانی هم این تیم نزدیک هستن، اونها قدرت مانور بیشتری داشتن نسبت به لایه اصلاح طلبی که در دولت وجود داره. مجموع اینا نشون میده که نسبت به دولت قبل آقای جهانگیری از توان تاثیرگذاری کمتری برخوردار شده.
آقای حقیقت نژاد، اگر بخوایم مثلا اسحاق جهانگیری رو حامی جریان اصلاح طلبان و محمود واعظی رو حامی جریان اعتدالگرایان نزدیک به اصولگرایان در دولت حسن روحانی تعریف کنیم، اختلاف این دو جریان سیاسی در دولت بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟
به نظر میرسه که یک بخشیش معطوف به آینده هستش. یعنی ما دو جریان کانونی در دولت داریم که یکی حزب کارگزاران سازندگی هست که آقای جهانگیری به عنوان نماینده اصلی اونها حضور داره و یکی هم حزب اعتدال توسعه که به چهرهای مثل آقای واعظی یا نوبخت چهرهای اصلیش هستن. این درگیری داخلی دو حزب در درون دولت برای مهرچینی یکی از ریشه های مهم هستش که خودشون رو میخوان اون حزب اصلی و تاثیرگذار در دولت معرفی بکنن. در این حال یک بخشی از این هم معطوف به آینده هستش که میخوان تاثیرگذاریشون رو پس کنن برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری یا در انتخابات مجلس هم از این نظر افزایش بدن. شما در نظر بگیرید که هرچه تعداد وزیر منصوب بیشتری داشته باشید یا تعداد استاندار نزدیک به خودتون داشته باشید، طبیعتاً میتونید در انتخابات مانند انتخابات مجلس از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشید، یا اینکه با سایر لایه‌های قدرت در مجلس یا خارج از دولت راحت‌تر تفاهم و ائتلاف کنید و وزن سیاسی خودتون رو افزایش پیدا بکنید. بنابراین عمده اینها معطوف جنگ قدرت سیاسی هستش.
آقای حقیقت نژاد، برخی از تحلیلگران داخلی محمود واعظی رو از چهره‌هایی می‌دونن که به تعبیر این گروه به حسن روحانی تحمیل شده و تحت عنوان سهم‌خواهی جریان سیاسی به دولت حسن روحانی وارد شده. شخصیت سیاسی محمود واعظی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم این برداشت درست باشه که به آقای روحانی تحمیل شده باشه. به نظر میرسه که یک مأمور هست از جانب آقای روحانی برای که اون بخش از بازی سیاسی که آقای روحانی میخواد در ائتلاف با لایه‌های اصولگرا پیش بره، این رو به خوبی پیش ببره. تا حدودی هم موفق بوده که ما اینکه در همون کشاکش انتخاب هیئت وزیران اون کسی که رفت با فراکسیون اصولگرایان که نه اون طیفی که با لاریجانی نزدیک بودن، اون طیفی که منتقد دولت هستن در مجلس، رفت با اونا دیدار کرد، آقای باعزی بود و به اونها اطمینان داد و کوشید نظرشون رو جلب بکنه. بالاخره از طریق برادرش هم که یک مقام عالی هستش در لایه‌های فرهنگی نظام میتونه با مراجع تقلید راحت‌تر ارتباط برقرار بکنه و اعتماد لایه‌های بالادستی به خصوص لایه‌های بالادستی مذهبی رو جلب بکنه. همین سابقه شخصیتی آقای واعظی و جایگاه کنونی که در دفتر رئیس جمهور داره که خیلی در تنظیم ارتباطات آقای روحانی میتونه مؤثر باشه و ما دیدیم که رفتیت نمایندگان فراکسیون امید هم به این اعتراض کرده بودن، این قدرت مانور رو با آقای واعظی داده که بتونه بخشی از بازی سیاسی که آقای روحانی داره الان دنبال میکنه که کماکان حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم موقعیت سیاسی خودش رو در جمهوری اسلامی تثبیت بکنه به پیش ببره و این کار رو با آقای بایزی داره به خوبی انجام میده و نمیشه گفتش که تحمیل شده به آقای روحانی.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسئله سیاسی ایران مقیم ترکیه بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. به گفته کانون نویسندگان ایران، ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبودی برای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده مطرح ایرانی، به مناسبت 19 سالگرد قتل آنها شدند. آقایان مختاری و پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، در سال 77 خورشیدی در ادامه سلسله قتل‌های سیاسی دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
اعضای کانون نویسندگان ایران مانند سالهای گذشته در نظر داشتند برای مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده گرده هم آیند که امسال هم موفق نشدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر کرده نوشته است که ماموران امنیتی برخی از اعضای آن تشکل را به داخل خودروهای نیروی انتظامی روانه کردند تا حاضرین مجبور شوند محل را ترک کنند. بیانیه کانون نویسندگان ادامه داده است افرادی که به داخل خودروهای نیروی انتظامی برده شده بودند ساعتی بعد و در پی اصرار مردم آزاد گردیدند. فریبرز رئیس‌دانا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران که برای شرکت در مراسم بر سر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به میادگاه رفته بود، در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود و آنچرا که بر او گذشت شرح می‌دهد و اشاره می‌کند که برگزاری این مراسم همواره با مانع و مشکل مواجه بوده است.
سال هاست، مدت هاست الان برای این مراسم اخلال ایجاد میکنن، توطئه میکنن. مثلا یک سال یه تراکتور بزرگ رو برمیدارن میارن اونجا روشن میذارن که صدا به صدا نرسه. یک سال در خونه همسایه، حالا یا در ساختمان همسایه بیرون گورستان، چندین بلندگوی بزرگ میذارن و مراسم نوحه پخش میکنند. سالهای متمادی آمدن از جمله به ویژه خود من رو گرفتن، بردن یه گوشه یا نگه داشتن، بعد از مراسم رها کردن یا زیر فشار قرار دادن که اینا رو شما از اینجا جمعشون بکنید. و طبیعی بود که پاسخ ما این است که ما جمع کننده کسی نیستیم، ما اینجا آمدیم به احترام رفقامون که به تایید خودتون توسط به مناصر سرخود کشته شدن. الان 2-3 سالی که شدت گرفته این ممانعت، مامورین زیادی میان سفارایی میکنن، تا به حال من 3 بار همونجا بازداشت شدم و به گوشه‌ای یا به ساختمانی منتقل شدم یا توی خودرو به دوردست برده شدم. امسال هم باز همین کار رو کردن. امسال من باز رفتم، منتها دیگه تدبیرجویی کردم، یاد گرفته بودم کجا بمونم که در معرض دید قرار نگیرم. امسال یه گردانی آورده بودن آراسته و مجهز به وسایل سرکوب و بعد ده‌ها بلکه 100 دوربین به دست از همه عکس میگرفتن، همه مردمی که و روشنفکرانی که همه میشناسنشون، به اندازه یه گونی از سر کدومشون پرونده دارن تو اتاقشون، باز ازشون عکس میگرفتن که وحشت ایجاد کنن. هیچ وحشتی هم ایجاد نمیکرد. این داستان دیگه تکرارش نشان دهنده قول و بلایی است که یه بخشی از این حاکمیت رو گرفته.
هفته گذشته نیز کانون نویسندگان اطلاع داد که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر، ممانعت به عمل آوردند. رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، که گزارش شده وی نیز از جمله اعضای کانون بوده که روز جمعه به داخل خودروی نیروی انتظامی برده شده است، در گفتگو با رادیو فردا مخالفت‌ها و ممانعت‌ها از برگزاری چنین مراسم‌هایی را ناشی از سیاست و ایدئولوژی حاکمیت و مسئله داشتن با دگراندیشان می‌داند.
با مثلا آقای سپانلو چه کردن، با آقای شاملو چه کردن، مگر بارها و بارها نرفتن سنگ قبرها رو شکستن؟ این برمیگرده به سیاست و ایدئولوژی که در حاکمیت وجود داره و اینجور آدمها رو، اینجور نویسندگان و هنرمند رو اصلا بر نمیتابه، تحملشون نمیکنه. نه تنها درویشیان، بسیار دیگری که به هر حال حالا با اصطلاح دگراندیش خطاب میشوند و شناخته میشوند، با همشون کمابش این مسئله رو داشته و داره.
کانون نویسندگان ایران جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را شکلی روشن از اعمال خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه شهروندان خوانده است. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، در سال 1377 در ادامه سلسله قتل‌های سیاسی دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند.
گزارش بهتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد ممانعت از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت 19 سالگرد قتل آنها. ممنون که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.